بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی به تاریخ مظلومیت ائمه هدا علیهم السلام، مخصوصا ام الائمه فاطمه زهرا سلام الله علیها، مراجعه می کنیم، فقط نباید به دشمنی و به بدی برخی منافقین و آن چند نفری که با هم توطئه کردن نگاه بکنیم. اینجور نگاه کردن حتی یک نگاه انحرافی است، انگار حواس ما رو میخوان از اصل ماجرا پرت بکنن و معارف بسیار زیادی که پشت سر مظلومیت و شهادت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها هست رو مورد غفلت قرار بدن. بله، چند نفری بودن توطئه ای کردن و فدک رو ربودن، غصب کردن و امثال مغیره و امثال اینجور افراد آمدن به در خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام تعدی کردن، اما ماجرا محدود به اقدام این چند نفر نیست. نمیشه عظمتی که رسول خدا آفریدن در بنای رفیع تمدن اسلامی، امت اسلامی رو ساختند و دین رو پرداختند و برای ابدیت یک دین جاودانه به جای گذاشتند، بعد طرحی به این عظمت با یک توطئه چند نفره از بین بره؟ مگه میشه هم چیزی؟ دقیقاً وقتی در تاریخ نگاه می‌کنیم می‌بینیم اونها عده و عده‌ای نداشتن، لشکری نداشتن، ثروتی نداشتن، سابقه تاریخی آنچنانی نداشتن، از علم و هنر و فن سخنوری آنچنانی برخوردار نبودن. بله مکری بوده، اما این مکر آخه چه مکریه که بتونه در مقابل عظمت آثار رسول خدا مقاومت بکنه؟ وقتی آدم خوب تاریخ رو نگاه میکنه، ما در مجلس روزه هستیم، ما در مجلس روزه حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم، فاطمه زهرا دختر پیغمبر، سیده نساء عالمین، بلا فاصله بعد از رسول خدا، اینقدر مظلوم، مغموم، اینقدر مهجور. مگه میشه پیام این عظمتی که مظلومیت حضرت داشت در کنار عظمتی که شخصیت حضرت داشت پیام اندکی باشه، پیام سطحی باشه، پیامی باشه که مربوط به مردم اون دوران باشد و دیگر هیچ؟ اصلا بدون مطالعه برگهای تاریخ، بنده همینجوری پیش خودم تصور میکنم، میگم حضرت زهرا سلام الله علیها برای رساندن پیامی به شهادت رسیدن که همین امروز در جامعه ما و در جامعه جهانی حرف زنده است، حرف اصلیه. و تا ظهور حضرت، تا ما به حقیقت این پیام نرسیم، ظهور حضرت رخ نخواهد داد. نمیتونه کمتر از این باشه. مثلا بگیم حضرت با یک قوم یعجوج و معجوجی برخورد داشتن که اینا فقط مال اون زمان بودن، الان که این حرفا نیست. این واقعا بی احترامی به خون حضرت زهرا سلام الله علیها است که حضرت در مخمسه‌ای گیر افتاده بودن که پیامش به درد کل تاریخ نمیخوره. شما قبول میکنید یه چیزی رو؟ شما میپذیره اندیشه تابناکتون، عقلتون این مسئله رو که حضرت زهرا درگیر با مسئله‌ای شدن که به زمانهای دیگه، من جمله زمان ما، هیچ ربطی نداره؟ شما اینو قبول میکنید؟ یا شما قبول میکنید که حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شدن برای دو سه تا موضوع ساده؟ مردم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دوست داشته باشید، ولایت ایشون رو بپذیرید، بعد ما هم الان بگیم چی؟ و ما که ولایت آقا رو قبول داریم و دوستش هم داریم. بعد حضرت زهرا خود دیگه من با شما کاری ندارم، من برای اونایی که نداشتن این ولایت و محبت رو میخواستم به اونا پیام بدم که این مظلومیت رو تحمل کردم. اینجوریه. بعد بریم تو جهان، الان تو فرانسه، تو انگلستان، تو آمریکا، آمریکای لاتین، شرق و غرب عالم، مردم چین، بگیم آقا ما پیام حضرت زهرا رو میخواییم به شما بگیم. خب میگه چیه پیام حضرت زهرا؟ میگیم بله، یه پیامبری بود، دختری داشت، عزیز و دوست داشتنی، بسیار شریف و والا مقام. بعد یه عده‌ای چون میخواستن، حالا به علتی که معلومه، خلافت رو بگیرن یا دشمنی بکنن، ایشون رو مصدوم کردن و به شهادت رسید. مردم چین و ماچین و آمریکای شمالی و جنوبی و شرق و غرب آفریقا میگن خب به ما چه؟ یه مسئله درگیری داخلی داشتید، به ما چه ربطی داره؟ بعد بهشون بگیم نه، پیام ایشون این بود که شما علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشید. میگه حالا علی ابن ابی طالب علیه السلام کی هست؟ بابا جانشین آن پیامبر است. میگه حالا اون پیامبر رو ما هنوز قبول نداریم، شما حالا جانشینش رو قبول داشته باشیم. بابا اینا مسائل خودتونه. چرا روزه ها و مصائبی که مربوط است به داخلی خودتان، آن هم مربوط است به داخلی صدر اسلام، آنها را برای ما میگویید؟ واقعا مردم شما قبول میکنید سیده نساء عالمین، یعنی بانوی بزرگ و رئیس و الگوی بزرگ زنان جهان، بلکه مردان جهان، ایشون شهادتش و مظلومیتش امروز برای بشر حرفی نداشته باشه برای زدن؟ برای ما بچه شیعه ها حرفی نداشته باشه؟ یعنی ما دیگه خودمون نمره 20 گرفتیم و الان دیگه حالا از باب این که نکنه میخواییم لطفی به حضرت زهرا بکنیم، نه دیگه، حضرت زهرا که درسی که میخواستن بدن که ما که دیگه داریم که گرفتیم دیگه، ما شیعه ایم دیگه، اینا ها تو حرم دردانه امام موسی بن جعفر علیه السلام هستیم، یعنی ما دیگه بیستیم دیگه. چند تا سوال مطرح کردم سروران عزیز. یک، آیا حضرت زهرا سلام الله علیها درگیریشون، علت مظلومیتشون مربوط میشه به زمان خودشون، ربطی به زمانهای دیگه نداره؟ آیا محدود میشه علت مظلومیت حضرت به چند تا منافق و جنایتکار، ربطی به بقیه جامعه اسلامی آنچنان نداره؟ آیا مظلومیت حضرت پیامی امروز برای ما شیعیان نداره؟ محلیم؟ آیا حضرت زهرا پیام شهادتشون امروز به مردم جهان ربطی نداره؟ آیا پیام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نباید جاودانه باشد تا ظهور حضرت؟ آیا حضرت زهرا برای پیامی کمتر از یک پیام جاودانه جهانی که مبنای حکومت امام زمان است به شهادت میرسد؟ آیا خون فاطمه مرضیه، آخه چه ساده ای نیست، ما ازش صحبت داریم میکنیم همینجور، حالا نبینید ما رو راه دادن تو مجلس اعضای حضرت زهرا؟ مسئله با عظمت تر از این هاست. اینقدر مسئله فاطمه زهرا سلام الله علیها عظمت دارد که حتی قبر او باید مخفی بماند، تشییع او باید مخفی بماند، کسی راه پیدا نکند بر بدن او نماز بخواند. لیاقت ندارد بشریت به این سادگی به قبر مطهر او دسترسی پیدا کند. مسئله او مسئله ساده ای نیست. او کسی است که پیامبر می‌فرماید من فدای او بشوم. او کسی است که پیامبر می‌فرماید ام ابیها. او کسی است که اگر در یک مجلسی وارد بشود که 12 امام حضور داشته باشند و شخص رسول خدا همه تمام قامت مقابل قدم های او بلند می شوند به احترام. بعد او شهید شده است، برای چه پیامی؟ برای چه حرفی؟ در درگیری با چند تا منافق و تمام ار را رسیدن، بعدم به ماها ربطی نداره، به مردم دنیا ربطی نداره، به جاودانگی حیات بشر ربطی نداره و اینا تصادف بوده. اون قوم یعجوج و ماجوج مقابل حضرت قرار بگیرند و اونا هم که معدود بودن و اونا رو هم لعن کنیم، قصه تمومه، ماجرا حل دیگه. نمیشه اصلا تاریخ رو هم نخونده باشیم، ورق نزده باشیم تاریخ رو، نمیشه شهادت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها برای پیام اندکی به شهادت رسیده باشن. اصلا خدا اجازه نمیده. قربانی بزرگ، هزینه سنگین، میگه ساده است. خب حضرت برای چی به شهادت رسیدن؟ چند نفر آمدن قصب فدک و خلافت کردن، همین. اونها چرا موفق شدن؟ دلایل موفقیت قاصبین فدک رو اینجا من با برخی از آیه های قرآن برای شما قرائت کنم. چرا؟ یا رسول الله، الهی همه عالم فدای شما و فرزندان شما. پیشبینی میکردید این دشمنان نتوانند یه گروهی جلوشون بگذاری، کلک برخی از منافقین رو میکندی، شرشون کم، مردم نیامدن؟ یا امیرالمؤمنین، مردم شما که حریفی ماشاءالله، کل سپاه دشمن رو در بدر شما حریف بودی. بزن تو گوششون، کیه که میاد؟ یا رسول الله، اجازه نمیدن شما مقدمه چینی بکنید، یه فریاد بزن، یه دستور بده. بله، علت اصلی وجود اون منافقین نبود. اونجور منافقین جنایتکار همیشه هستن، حتی در حکومت آقا امام زمان هم هستن. شما فکر نکنید آدم بد همیشه هست. موضوع اینه که اینا چرا جرأت پیدا کردن. آقایون، روزه های ما چی میگه؟ میگه اونایی که فرار میکردن تو جنگ ها، اومدن در خانه علی حیدر کرار رو آتیش زدن. شما قبول میکنی؟ آخه چجوری جرأت میکنن در مقابل علی ابن ابی طالب؟ این جرأت از کجا پیدا شده؟ شبهای قبل یک مقدار در این باره صحبت کردیم، بگذارید امشب با زبان دیگری همون مطالب رو توضیح دیگری بدیم، بیشتر بسط بدیم. ببینید یک نمونه، اباسلط میگه که مأمون خدمت امام رضا علیه السلام بود. مأمون یک کمی کتاب خونده بود و سواد داشت برای خودش، خدا لعنتش بکنه، عذابش رو زیاد بکنه که امام رضا علیه السلام رو مسموم و شهید کرد. پرسید مأمون از امام رضا معنای این آیه قرآن چیه؟ ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگر خدا میخواست همه مؤمن میشدن. اف انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، آیا تو میخوای مردم رو وادار کنی به اینکه مسلم مؤمن بشوند؟ خدا به پیامبر میفرماید. معنای این آیه چیه؟ امام رضا علیه السلام فرمودن حدثنی ابوی موسی بن جعفر عن ابیه جعفر ابن محمد عن ابیه محمد ابن علی عن ابیه، همینجوری تا رسول خدا، پدرم از رسول خدا نقل فرمودن که مردم اومدن خدمت رسول خدا، گفتن لو اکرهت یا رسول الله من قدرت علیه من الناس علی الاسلام کثر عددنا، یا رسول الله اگر شما یه مقدار زور بگی ها، اینایی که میتونی برشون مسلط باشی، یه مقدار زور بگی، با زور اینا رو مسلمون کنی، چه اتفاقی میفته؟ عدد ما زیاد میشه و دشمن ما ضعیف میشه. بعد رسول خدا فرمودن ما کنت لألقى الله عز وجل ببدعت لم يحدث الي فيها شيئا، من هیچ وقت بدعت گذاری نمی کنم. اون وقت فرمودن چی؟ و ما انا من المتکلفین، من جزو کسانی نیستم که مردم رو وادار کنم به مؤمن بودن. ببینید ریشه مظلومیت قدمش اینجاست، قدم اولش. بعد اینجا بود که خدا این آیه رو نازل کرد در تایید فرمایش رسول خدا که آیا تو میخوای مردم رو وادار کنی به اینکه مردم مسلمان بشون؟ حالا از این نمونه آیات آیه های دیگری هم هست. بعد میفرماید من اگر بخوام مردم رو وادار کنم، مردم اجر پیدا نمی کنن. خب ریشه اول مردم رو وادار نمی کنن. یا رسول الله امشب شب روزه است، مصیبت که فقط به همینجا ختم نمیشه. شما نه تنها مردم رو وادار نمی کنی، بلکه یک گرفتاری بزرگتر از این هم ایجاد شده با اخلاق کریم شما. اون گرفتاری بزرگتر چیه؟ لا اله الا الله. من ریشه های روزه ها رو دارم میخونم. و من هم الذین یؤذون النبی، بعضی ها هستن پیغمبر رو اذیت میکنن. الهی فدای تو اهل عالم، یا رسول الله فدای اخلاق خوبت، شما کسی رو مجبور نمی کنی. خب باشه مجبور نمی کنی، این اخلاق شما که در قرآن آمده با این اخلاق شما چه کنیم؟ در این آیه کریمه قرآن بحث یه آیه دیگه شد، اون آیه قبل رو خوندیم که حالا رسول خدا وادار نمی کنن کسی رو، وادار نمی کنه. کاش به همین جا ختم می شد. می فرماید بعضی از منافقین رسول خدا رو اذیت می کنن. بعد به رسول خدا چی میگن؟ و یقولون هو اذن. اذن یعنی چی؟ دهنبین، ساده لوح به تعبیری. زود از مردم حرف قبول می کنه. خدا می فرماید تو قرآن و منافقین به رسول خدا اینو میگن. اگه ما باشیم میگی منافقین بی خود میگن، هیچ هم رسول خدا اینجوری نیست. یعنی چی رسول خدا دهن بین باشه؟ اصلا هم اینجوری نیست. خدا میفرماد بله بله رسول خدا اذنه. اذن بودنش خوبه برای شما. یقولون هو اذنون، او سراپا گوش است، او به حرف مردم اعتماد میکنه. آقا توهین میکردن به رسول خدا، میگفتن دهنبینه. و خدا میفرماد قل اذن خیر لکم، او اذن خیر است، او اینکه حرف شما رو میشنوه قبول میکنه خوبه برای شما. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، او اعتماد داره به مؤمنین. و رحمت للذین آمنوا منکم، رحمت برای شما. لا اله الا الله، میخوام یه داد بزنم این قصه رو با فریاد بگم. یه نفر نشسته بود داشت چرندیات میگفت، کفر میگفت، پشت سر رسول خدا بد میگفت. بهش گفتن نگو، صداد میرسه به رسول خدا، مردم خبر میدن بهش. گفت خبر بدن، میرم قسم میخورم من نگفتم قبول میکنه. این آقا که من میشناسم، جبرئیل امین به او فرمود که این غلام سیاه خبرچین است، از مجلس شما خبر برای منافقین میبرد. بعد او مرا صدا زد فرمود که تو خبر میبری از مجلس ما؟ گفتم نه. فرمود جبرئیل گفته است. گفتم نه من نمیبرم. فرمود قبول کردم ولی نبر. جبرئیل به او گفت خبر میبرم، من به او گفتم نه، قبول کرد. الهی دور اخلاقت بگردم یا رسول الله. چه باید کرد به نظر شما در چنین جامعه‌ای؟ چه باید کرد؟ آقا رئیس جامعه اینقدر انعطاف پذیر، چه باید کرد؟ آقا همه چی از دست میره،
آقا سایه رسول خدا کم بشه در خانه بچه‌شو آتش میزنن. من پیش بینی میکنم ضعیف‌ترین منافقین چاقوکش میشن. آقا این آقا اخلاق ایشونه جامعه رو که نمیشه اینجوری جمع کرد، چاره چیه؟ شنیدید که به امیرالمؤمنین میگفتن تو مدیریت بلد نیستی؟ خوارج مشکلشون با علی ابن ابی طالب چی بود؟ میگفتن تو چرا حرف ما رو قبول میکنی هرچی بهت میگیم؟ تو باید مانند آن خلیفه ای باشی که قاطع باشد. خوارج حکومت امیرالمؤمنین رو شکستن، نه طلحه و زبیر نه معاویه، از پس هر دو بر آمده بود و داشت بر می اومد. خوارج کمر امیرالمؤمنین رو شکستن. خوارج مشکلشان با امیرالمؤمنین این بود تو قاطع نیستی، تو چرا حرف ما رو حساب میکنی؟ تو چرا ما رو آدم حساب میکنی؟
به امیرالمؤمنین میگفتن تو مدیریت بلد نیستی. بعد از شهادت امیرالمؤمنین یه جمعی کنار هم دیگه و صلح امام حسن مجتبی علیه السلام، وقتی معاویه از دنیا رفت، جمع شدن از شیعیان، یعنی شیعیان که حالا به معنای اعتقادی امروز که نه، ولی خب از دوستان امیرالمؤمنین، گفتن چیکار کنیم، یه فکری بکنیم. گفتن خب باید بریم به امام حسین مراجعه کنیم، باید بریم به امام حسن مراجعه کنیم. اون رئیس اونها گفت بابا این خانواده که مدیریت بلد نیستن، کم کشیدیم از دست مدیریت علی ابن ابی طالب، ول کنید این خانواده رو، دوباره بریم به بچه های علی مراجعه کنیم. آقا مدیریت بلد نیستی یا علی؟ به رسول خدا هم میگفتن هو اذنون. اذن یعنی چی؟ دهنبین. دهنبینی که نمیشه مدیریت کرد که، بزن تو گوش این منافقین نابودشون کن. یه نفر بلند شده گفتم وصیت ننویسن ایشون، آقا ایشون دیگه نمینویسن. بابا بزن اون یه دونه رو حذفش کن دیگه، بقیه که نگفتن که. لا اله الا الله. چاره چیه در یه همچین جامعه ای؟ ببینید مسئله یه چند نفر قریش بخوان حکومت دوست داشته باشن و بگیرن نیست، مسئله اصلی اینه و این مسئله جهانیه.
آقایی خواهد آمد در جهان حکومت کند که فرزند همین رسول خداست و می تواند حکومت بکند، فرزند همین سنت و سیره رسول خداست و جهان رو اداره خواهد کرد. مگه میشه؟ مگه میشه شما اینقدر انعطاف پذیر باشید و بعد بشه حکومت بکنید؟
این موضوع موضوع فاطمیه است. بله، یک آیه از قرآن برای شما بخونم در سوره هود. حضرت نوح برگشت به مردم یه جمله ای گفت، این آیه ای که الان از سوره هود برای شما قرائت می کنم آیه ای است که حضرت زهرای اطهر در بستر بیماری در لحظه های آخر عمر این آیه رو برای مردم خواندند و رفتند و از میان مردم عبور کردند و مردم رو به دل تاریخ سپردند. این بحث مال فاطمیه است، مال شهاده از زهراست، از این بحث مال از زهراست. آیه قرآن رو ببینید، حضرت نوح 950 سال تلاش کرد مردم رو دعوت کنه، مردم قبول نکردن. آخرش میدونید چی فرمود؟ این آیه قرآن، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم. اینجاشو نگاه کنید، انلزمکموها و انتم لها کارهون. شما فکر میکنید ما شما رو وادار کنیم به این که چیزی که دوست ندارید بپذیرید؟ الان آزادی مهمترین مسئله جهان نیست؟ کرامت انسان مهمترین مسئله بشریت نیست؟ میفرماد شما فکر میکنید ما شما رو وادار میکنیم؟ وادار نمیکنیم. خلائق هر چه لایق برید. اگه میخواستیم وادار بکنیم کسی از پس شمشیر علی برمی اومد؟ مشکل اینه که ما نخواستیم با شما این برخورده بکنیم. خب آقا این همه احترام به انسانها چجوری میشه جامعه رو اداره کرد؟ این پیام اصلی فاطمیه است. عنصر اولش کرامت انسان، آزادی انسانها. عنصر اولش احترامی که رسول خدا به مردم میگذارند و از این احترام البته منافقین سوء استفاده میکنند. عنصر اولش بزرگواری رسول خدا، بزرگواری امیرالمؤمنین. عنصر دوم فاطمیه، علت دوم فاطمیه و مظلومیت حضرت زهرا چیه؟ آقا در مقابل یه همچین پیامبری که اذن است، اذن خیر است، خدا فرمود یؤمن للمؤمنین است، الله اکبر، در مقابل این رسول خدا مشکلات جامعه رو کی باید برطرف کنه؟ منافقین رو کی باید از بین ببره؟ اینجاست که عنصر دوم علت مظلومیت به میدان می آید. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این به عهده مردمه. مردم صدای ناله فاطمه رو شنیدید یادتون نره، این به عهده شماست.
چرا امام زمان میتواند بر جهان حکومت کند به سیره رسول خدا؟ برای اینکه مردم ارزش خودشون و نقش خودشون رو میفهمن، واگذار نمی کنن کار رو به رسول خدا. مثل خوارج از امام زمان تقاضای قاطعیت نمی کنن، خودشون در میدان هستن، خودشون محل خودشون رو اداره می کنن، خودشون مسئولین خودشون رو در هر منطقه مراقبت می کنن. لیقوم الناس بالقسط، پیامبران آمدن مردم قیام کنن به قسط. پیام دوم فاطمیه یا عنصر دوم پیام فاطمیه این بود که فاطمه زهرا دختر پیغمبر بین در و دیوار ناله زد، مردم تکان نخوردن. من لعن کنم آن مردمی را که احساس مسئولیت نکردن، یا فقط لعن کنم اون منافقینی که سوء استفاده کردن. پیام فاطمیه چیست؟ حتی فاطمه زهرا بین در و دیوار به شهادت برسد، نه خدا نه ملائکه نه امیر المؤمنین جای مردم ایفای نقش نخواهند کرد. ما مسئولیت داریم، ما نمیتونیم مسئولیتمون رو به کسی بسپاریم. این پیام جهانی نیست؟ این پیام الان تو چین فهمیده میشه، تو آفریقا فهمیده میشه، تو آمریکای لاتین فهمیده میشه، تو اروپا فهمیده میشه، تو اروپایی که بشریت اینقدر ذلیل، احزاب براش تماس تصمیم میگیرن. شما برو همین امروز تو اروپا بگو مسئلتون چیه، به این بدبختی گرفتارید. میگن یه مش احزاب برای ما تصمیم میگیرن. بگو رسول خدا آمدن تا احزاب بر مردم قریش تصمیم نگیرن. نام آن احزاب و سران احزاب را فرعون گذاشت امیرالمؤمنین. رسول خدا برای همین آمده است. یعنی احساس میکنه همین الان پیغمبر مبعوث شده به رسالت. پیام پیغمبر قدیمیه، پیام پیغمبر که اخلاق نیست. تا وقتی پیامبر بود و مبعوث نشده بود به رسالت، اخلاق که داشت، کسی با اخلاق او که کاری نداشت. پیام پیغمبر عبادت که نبود، عبادت که داشت، کسی با عبادت او که کاری نداشت. اما همچی که اومد یقه جامعه رو گرفت، گفت شما زیر بار کسی نباید باشید، جنگ ها شروع شد. همین الان این حرف تازه بشریته. همین الان جوانهای غزه
گفتن بمیریم، نمیخوایم دیگه زیر بار صهیونیستای خوناشام باشیم. همه مردم جهان تحسین کردن. مگه میشه حضرت زهرا در یک قائله ای به شهادت رسیده باشن که این قائله ربطی به زمانها، ربطی به تمام انسانها، ربطی به ظهور حضرت، ربطی به حکومت جاودانه حضرت نداشته باشه؟ حکومت جاودانه حضرت چگونه است؟ ببینید خیلی ساده معلوم شما بگم، مردم حالا در مثل مناقشه نیست، ولی ببینید این مراسم رو حرم گرفته، ما اومدیم تو مراسم شرکت کردیم، بلند شیم میریم. در ارتباط با مراسم مسئولیتی داریم؟ ممکنه حتی یه غذای حضرتی هم بدن حالا تو خیلی از روزه ها روزن. اینجوری نیست حکومت امام زمان. بلند شی بیا استفاده کنی و سلام علیک و خداحافظ شما. حکومت امام زمان مثل نماز خوندن تو مساجد جاری ما نیست. تو مساجد جاری ما دیدی؟ 100 نفر میرن تو مسجد نماز میخونن، از اینا 2 نفرشون هیئت امنان، بقیه هم اصلا هیچ به خیر و شر مسجد و محل کاری ندارن، انگار اتوبوس شرکت واحد سوار شده پیاده میشه میره. حکومت امام زمان اینجوری نیست. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. مسجد محل تجمعه، کل مردم حزبن، کل مردم حزب اللهن، و الا اگر کل مردم حزب خدا نباشن یک حزبی بر اونها مسلط خواهد شد و اینو پیغمبر نمیپسنده. یه سوال و جواب سربسته. 4 نفر بودن رفتن کنار خانه کعبه با هم توطئه کردن که ما نمیذاریم حکومت به علی برسه. بعد اینا موفق هم شدن بعدن. الهی دورت بگردم یا رسول الله یا امیرالمومنین، شما هم یه 4 نفر 40 نفر یه حزبی درست کن، بسنن اونا رو، مردم هم بشینن تماشا کنن. نه ما این کار نمی کنیم. آخه این کار رو نمی کنید که مردم همه باید مسئول باشن، همه حزب دیگه، کل مردم حزب خدا هستن، بفرمان دیگه.
بابا مردم عادت دارند که آنها اداره بشوند. اسلام آمده است تا کسی کسی را اداره نکند.
اسلام آمده است مملکت مثل چین اداره نشود. حالا من نمیخوام چین رو نقد کنم، ولی اگر مردم اونجا مشارکت مسئولانه در اداره حکومت ندارن، که حالا بعضی ها میگن دارن، بهتر از جاهای دیگه هم دارن، ولی ببینید اسلام آمده است به تک تک انسانها عزت بدهد، نقش بدهد. اینقدر این نقشی که مردم دارن مهم است، دوستان من ببینید، عرض بنده تمام، اینقدر این نقش مردم مهم است، اینقدر این نقش مردم مهم است، اینقدر این نقش مردم مهم است که وقتی فاطمه زهرا کمربند علی را گرفته است، منتظر است مردم بیایند فاطمه را کمک کنند، علی دست به شمشیر نمیبرد و قنفذ نامرد دست فاطمه را میاندازد، چون مردم نیامدند. اینقدر نقش ما مهم است. چرا این شهید و این شهدا گل سرسبد جامعه ما هستن؟ این شهدا هیچکی وادارشون نکرده بود برن، احساس مسئولیت کردن. چرا بچه های ما تو دفاع مقدس پشت پیرناشون می نوشتن می روم انتقام سیلی مادرم فاطمه زهرا را بگیرم؟ اینا فهمیده بودن فاطمه منتظر مردم بود، بلند می شد می گفت من یکی از آن مردم، مادر من دیر آمدم. به خدا این شهدا اکثرا تحت تأثیر فاطمیه بودن، چون اصلا دوران دفاع مقدس اون 8 سال ایام عملیات معمولا زمستون ها بود و معمولا اون ایام فاطمیه زمستون ها بود، فاطمیه اول، فاطمیه دوم. من یادم هست معمولا بچه ها درگیر با روزه های مادرشون فاطمیه زهرا بودن، ولی چه جوانهایی. چون یه مقدار من روزخانی در جبهه کردم، بذارید چند تا خاطره از اونجا برای شما بگم. روزه هایی که تو جبهه ها میشد، گفتم جوانها شده از یه مسافرتی برگردید، مثلا جبهه بودی، برگردی خونه، ببینید جوانای محل همه تا بهت نگاه میکنن صورتشون رو برمیگردونن، نگاهشون رو میدزدن. میپرسی از جوانا چی شده؟ چرا حرف نمیزنید؟ میگن نه هیچی، برو، طوری نیست. چی شده که طوری نیست؟ یه دفعه بهتون بگن که ببین تو نبودی، مادر تو کوچه کتک زدن. چی میشید بچه ها؟ به هم نمیریزید؟ ما بچه های فاطمه ایم، شنیدیم مادر ما را کتک زده. شما باید میومدید میدیدید بچه ها چه میکردن. من به مسمار در کاری ندارم. آی مردمی که صدای ناله فاطمه را شنیدید نیامدید، من با شما کار دارم. روزه بخونم، همه تون فریاد بزنید، مردها، زنها شیون بزنید. هر چه اتفاق افتاد در خانه بود، بین در و دیوار بود، صدای ناله فاطمه بلند شد، ولی هر چه بود در خانه بود. تا بلند شد صدا زد فز علی رو کجا بردن؟ دقت کنید، من اینجوری روزه میخونم، میگم شاید فاطمه زهرا فرموده باشن تا حالا تو خونه بودم، مردم منو ندیدن، شاید اگه منو ببینن بیان کمک. گفت دارن علی رو با طناب به مسجد میکشن. اومد تو کوچه کمربند علی رو گرفت. شاید دیگه مردم بیان، به خود بیان، مسئولیتشون رو بفهمن. اما آنچنان به بازوان فاطمه زد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.